أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى عهد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذت العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. توفیق است انشاءالله خدمت برادران و خواهران بزرگ بار باز در این فرصتی که دست داد ادامه آیات مبارکه سوره نساء را انشاءالله پیگیری کنیم. در مجموع از آیات این سوره مبارکه 152 آیه را مطرح کردیم و به پایان رسید. الان آیه که تلاوت شد آیه شماره 153 از مجموعه این مباحث است. اما میتوان گفت که از این آیه حضرت باری تعالی فصل جدیدی را در مجموعه آیات این سوره مبارکه مفتوح می‌فرماید. مجموعه از آیات که در ارتباط با پاره‌ای از عملکردهای اهل کتاب البته عمدتاً یهودیان است. مجموعه از آیات و اونگاه نتیجه گیری ها ورود به بحث نبوت عامه و دیگه کم کم رو به پایان این سوره شریف خواهیم رسید. فرمود سآل یسألو که سآل می کنند از تو اهل کتاب ای پیامبر که فرود آید و نازل شود بر ایشان کتابی از سما نوشته ای از آسمان. فقط سألو موسا اکبر من ذلک، این گروه سآل کردن قبلن سنگین تر عظیم تر از این نکترا از موسا. مشخص می شود آیه شریفه اشاره به بعضی از ایرادات و مشکلاتی دارد که از نظر یهودیان نسبت پیامبر مکرم اسلام مطرح می شد و وارد می کردن. اما اگر لحن آیه مبارکه رو دقت کنید فرمود یسألو که اهل کتاب، دو کلمه رو می بینیم، سآل می کنند از تو. اینجا سآل به معنای خواستن است، نه پرسشگری، نه اینکه سآل و جواب، نه اینکه سوال استعلامی. یه وقتی در خود بیان آیات این چنینی اشاره شده است در قرآن کریم، گاه سوال جنبه استعلام دارد، یعنی پرسشگری است، پس طبعا به دنبال اون جواب میخواهد. و نوعا در چنین مواردی وقتی که دقت میشود با حرف عن عین نون به دنبال فعل سوال در انتظار دیدن چنین جمله‌ای هستیم. یسألوک الناس عن الساعه، سوال میکنن، یسألونک عن الانفال مثلا، سوال میکنن از، اینجا پرسیدن است، یعنی پرسش دارن. یسألونک سوال میکنن در مورد یتاما، عن شهر الحرام، خیلی از این موارد سوال است که آیا این چیست، اون کدام است، پرسشگری میکنن. اما گاهی سوال جنبه حاجت و طلب دارد، چیز خواستن است. یسأله من فی السماوات و الارض، تمام اون چه در وجود و هستیست همه سائل کوی اویند، همه از حضرت او طلب می کنند. اینجا سوال معنای دومی دارد که مطالبه و طلب است. در اینجا همین چنین است، سوال می کنند یعنی می خواهند از تو، طلب می کنند اهل کتاب. روشن است در مجموعه آیات شریفه قرآن اهل کتاب هنگامی که گفته می شود دو گروه مد نظرند، یعنی یهودیان و مسیحیان. این دو گروه رو قرآن اهل کتاب می گوید. اهل یعنی اونها که سر و کاری دارند و وابستند و نزدیکند، کتاب هم یعنی کتاب آسمانی، چون در میان کتب پیشین آسمانی دو کتاب اهمیت فزینتری رو قبل از قرآن به خود اختصاص می دادند. یک تورات است که با شکوه مندی خداوند در قرآن از آن یاد می کند، به عنوان خودم و نور یاد می شود، و دوم انجیل که بشارت نامه است که بر زبان عیسای مریم بازگو شده است. پس بنابراین هر کجا اهل کتاب در قرآن می‌بینیم عمدتاً این دو گروه تداعی می‌کند، مگر اینکه در موارد ویژه‌ای دلیلی و یه اماره و نشانه‌ای بیاید که مراد هر دو نیستند بلکه یهودیانند مثلا، یا احتمالاً نصارا باشد، و الا هر موردی که می‌بینیم این چنین است. در این آیات شریف هم به قرائن و دلائل بعدی که میاد مشخص میشه بیشتر جانب سخن با یهودیان است. گفتگویی است که این جماعت به میان می آورند و پاره‌ای از مطالب که الان می بینیم در میان بنی اسرائیل تا انتها اون که ماجرای صلیب کشیدن عیسی باشد، که انشاءالله خواهیم رسید در لابلای آیات. پس طلب می کنند از تو اهل کتاب بنی اسرائیل که ان تنزل علیهم کتابا، که نازل شود بر ایشان کتابی از آسمان. خب مگر بر پیامبر کتابی از آسمان نازل نشده است؟ البته من از سما دیگه این از اون مواردی است در قرآن که میشه استشهاد کرد که مراد از سما به معنای آسمان مادی نیست، یعنی به معنای عالمی است، فراتر از این عالم. این که ما هم در پارسی میگوییم کتاب آسمانی، پیامبر آسمانی، نه اینکه کتابی از آسمان یعنی از منظومه شمسی و فراتر از آن کهکشان راه شیری از یه نقطه فیزیکی خاصی آمده باشد، نه، یعنی یه کتابی که در بلندای رفعت است، یعنی یه مجموعه این که جنبه عرشی دارد، جنبه ملکوتی دارد، از این جنس و سنخ این عالم و جهان مادی نیست. این رو باید گفت. کتابی میخواهند از سما و آسمان، اینها یا کتاب، چه کتابی؟ مگر پیامبر چنین کتابی ندارد؟ مگر نه این است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اوحینا الیک الکتاب بالحق والذی اوحینا الیک. خب این که هست. دو توجیه رو اینجا مفسران نظام دارند و دو نکته رو مطرح میکنند. یه نکته مشابه هانیست که مشرکان هم نسبت پیامبر مکرم اسلام بازگو میکردن. گروهی از مشرکان میگفتند که ما ایمان به رسالت تو نمی آوریم، صداقت تو رو نمی پذیریم، مگر این که به آسمان روی و هنگامی که از آسمان به زیر می آیی اونگاه یه کتابی و دست نبشته ای رو مخصوص خود ما به عنوان ما برای ما بیاوری. اگر آورد یه کتابی که به تعبیر ما این به اصطلاح اسناد طبقه بندی داشت و مهر خدا بر روی اون خارده و خورده بود و دبیرخانه الهی هم شماره زده بود، در اون صورت ما قبول میکنیم که این کتاب وحی است، میپذیریم تو را و الا نمیپذیریم. به نوعی شخصیت خاصی برای خودشون قائل بودن، میگفتن ما باید مستقیم کتاب باشیم، و فراتر از این آگاهان اونها بحث تعنت و بحث آزار و ایزا در میانشون مطرح بود. همینجا شاید چندان حاجت به طولانی سخن گفتن نباشد. اما ببینید گاهی سوال جنبه تعنت داشت. ما نمی گفتیم ابن کوام که خب منافقی بود شناخته شده بسا در میان مردم، گهگاه پای منبر و مجلس وجود مقدس امیر می نشست و سوالاتی رو مطرح می کرد. تا که می خواست سوال کنه امام همون اول بهش می گفتن ابن کواسن تفقهن ولا تسأل تعنتن، اگر میپرسی که بدانی لب باز کن بگو، سل تفقهن، اما اگر میخوای که ما را اذیت کنی، اگر میخوای ما را بیازمایی، صدق و کذب دانش و جهالت سنجی، جهل و علم سنجی برای ما بکنی، این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، تعنتی از ما سوال نکن، من که تفقهی سوال کن، بپرس که بدانی، نه بپرس که زور آزمایی با علی کنی. یعنی گاهی سوالها، خواستها، طلبها، پرسشها جنبه آزار و تعنت و به زحمت افکندن مخاطب داشته است. این در مورد انبیا زیاد بوده است، در مورد پیامبر مکرم اسلام مخصوصا مع الاسف از سوی بنی اسرائیل فراوان دیده می شود. مشرکان چنین حالتی رو گفتند. مفسران بزرگوار میگویند که این آیه هم چنین نکته ای رو مطرح میکند که یهودیان بنی اسرائیل از پیامبر این مدعا و خواسته رو داشتند که شما برای ما یه ابلاغ ویژه از سوی پروردگارت بیاور که به ما بگوید خدای تو که این پیامبر پیامبر ماست و این کتاب کتاب ماست، یه نوشته مخصوصی برای ما بیاید تا ما بپذیریم. خب این دیگه اصل سخن و خواهش و خواسته ای که دارند مبتنی بر همون شیوه نگاه یا اون نگاه متکبرانه و فقورانه یا احیانا بر اساس ایزا و آزار دیگه پاسخی ندارد چنین خواهش و خواسته ای. اما نکته دوم که شاید بیشتری از مفسران بازگو کردن، مراد از این که کتابی از آسمان بیاد، یعنی ما این شیوه نزول قرآن رو قبول نداریم، چون در آیات دیگر اومده است این بحث. اینها اعتراض میکنن که لولا چرا نزل هذا القرآن جمله واحده، چرا این قرآن مانند بقیه کتابهای آسمانی یک جا نمی آید. این پیامبر میگوید الان جبرئیل آمد و این آیه رو گفت. در این صحنه میگوید برادرم جبرئیل آمد و چنین سخن گفت. لب باز میکند و نکاتی رو مطرح میکند این پیامبر، و حالی که موسی اینطور نبوده است، عیسی اینطور نبوده است، اینها یک جا سخن گفتن، پس یه تفاوت و تغایری بین این کتاب و بقیه کتب وجود دارد، پس این وحی نیست، این کتاب الهی نیست. این استشهادی سهرای کبرایی چیزی جور میکردن و این سخن رو میگفتن، جمعی از بنی اسرائیل خصوصا از کردن یهودیان. خب پاسخ اینها رو قرآن میداد و مطرح میکرد. ببینید بحث در محتوای قرآن است. آیا این محتوا محتوای الهی هست یا نه؟ آیا این صدق مدعای این پیامبر میکند یا نه؟ اعرف الرسول بالرساله، رسالت این پیامبر و حقانیت اون از ادعای اون نیست، از مدعای اوست، از اون چه در کف دارد، از اون چه مطرح میکند. آیا ببینید، نگاه کنید، این سنخ، این جنس تورات و انجیل و کتب آسمانی است، اون هم با یه مستوای برتری این چنینی یا نه؟ شما بیاید خود بحث رو بررسی کنید. دیگه اینجا به تعبیر آقایان نباید نزاع در قاف و غین کرد برای قرمه، باید گفت که قرمه از این اون تشکیل می شود، سبزی می خواهد و گوشت می خواهد و این اون دیگه فرقی نمی کند. این نزاع این چنینی، شما ماهیت این کتاب رو ببینید، دعوت اون رو ببینید، نتایج اون رو بررسی کنید. شیوه نزول قرآن چه دردی را یا تفاوت اون با تورات و انجیل چه مشکلی رو برای شما حل می کند یا نه؟ ثانیاً نه، اینطور نیست که شما می گویید. تمام کتب آسمانی همینطور نازل شدن، تمام کتاب های آسمانی بخش تشریعی اونها و شریعت اونها پله پله بوده است، بر اساس اینکه بهترین تربیت همین گونه است، گام به گام، تا زمانی که شما با اصول تربیت گام به گام در مقام تعلیم و تعلم ننشینید موفق نخواهید بود. پیامبران این کارو میکردن، یعنی مرحله مرحله اینا پیش میومدن، با جامعه سخن میگفتن، نه یک بار انسانها رو مواجه کنن با یه دنیایی از مسئله و مشکل که اینها واپس بکشند و یارای عمل کردن به خودشون نبینند و شهامتش به خودشون ندن. نه، این درست نیست، چنین چیزی رو نمیتوان قبول کرد. بله، در مورد تورات این که یهودیان میگویند مورد قبول ماست اینه که الواح یعنی ده فرمان، اون فرامین اخلاقی اون چنانی که میتونید اینها رو کجا نگاه بکنید؟ سوره مبارکه اسراء، حکمت‌های قرآنی، فقط ظاهرب بکن لا تعبدوا الا اياه، این که خدا حکم کرده است جز او عبادت نشود. حضرت باری تعالی در قرآن مشترکاً این موارد رو مطرح میکنند که اینها 12 مورد است، یه بخش زیادی اون مشترک با 10 فرمان جناب موسی کلیم. اینها و اخذ الله، الواح رو خدا در تور یک جا به موسی میدهد و موسی میگیرد، اما بقیه تورات، بقیه کتب عهد، بقیه بخش های مربوط به رساله های یهودیان که اینها یک جا نیومده است، اینها بخش بخش پاره پاره وارد شده است و آمده است و اینه مکتب تربیتی است اصلا برای پیامبران که آموزش اینها آموزش مرحله مرحله باشد. پس خود این نکته دوم نکته قوی است، این جمله، این که اینها، این نظریه نظریه قوی است که اینها ادعا کنن که ما شیوه نزول قرآن رو نمیپذیریم، کتابا من از سما بگو یک کتاب یک جا بیاد کار را تمام کند. خب حالا برای این که نشان بدهد قرآن این خواسته و خواهش اینها یه خواسته یه اصیل علمی نبود، اینها یه ایراد فنی نداشتند، بلکه اینها مزاحمت دارند، بلکه اینها میخوان به نوعی همان ایجاد زحمت کنند برای رسول، و عصبیت ها نمی گذارد که حقیقت ها شفاف و روشن باشند، فرمود فأخذتهم الصاعقة، فرمود فقط سألوا موسى اکبر من ذلك. اینها یا رسول الله سوال کردند از موسا اکبر من ذلك، چیزی بزرگتر از این که از تو میخواهند، از تو میگویند که بگو یک بار دیگر کتابی نازل شود این گونه یک جا، یا یه دست نوشته‌ای برای ما بیار سوی خدا که به اسم خود تو باشد و عنوان نامه هم ما باشیم و مهر سازمانی هم خورده باشد و یه نامه پرسنلی سازمانی باشد مثلا. اما مثل این که از این فراتر از موسا هم خواستن، گستاخی بیشتری نسبت به موسای کلیم روا شد در این جهت. و اون چیز سوال کردند عظیمتر از این، بزرگتر از این از موسا، و گفتن ارن الله جهره، جناب موسا نشان بده خدا را به ما جهرتن و آشکارا، خدا را برای ما عیان کن و نشان ده. یکی این چیزی رو مطالبه کردند از جناب موسا. من باز لازم میبینم که جمله ای رو اینجا بازگو کنم که مواردی که ماجرای بنی اسرائیل رو و این آیات رو مخصوصا سوره مبارکه بقره و بخشی آل عمران که مطرح میکردیم اشارتی شد، الان هم لازمه در اینجا. ببینید در قرآن بارها میبینیم که خداوند مجموعی از رفتار پیشینیان از بنی اسرائیل رو به شکل خطاب با یهودیان حاضر زمان پیامبر مطرح میکنند. حالی که فاصله 1500 ساله است، فاصله این چنی نیست، فاصله 1000 ساله است، این چه دخلی دارد که حضرت باری تعالی مشکلات اینها رو خطاب به یهودیان زمان نزول قرآن به رخ می کشد و مطرح می کند؟ این چه ویژگی و نکته‌ای وجود دارد؟ این یه اصل و کلیست به طور کلی. غیری جناب ان المعاقب فی کمو فکأننی سبابت متندمو، به قول عرب ها گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، این هم فارسی ما که نمیشه. اگر اونها، اگر جمع و جماعتی خطا کردن، چه دخلی دارد که اینها توان اون رو پس بدن، اینها مورد عقاب قرار بگیرن؟ این چه شیوه ایست که خداوند در کلام خودش دارد؟ این محل سوال است و اعتراض. آه ببینید از خود قرآن میشه نشانه یافت که چرا چنین خدا سخن میگوید، و این یه قاعده و سنت کلی است. و ماجرا این است که گاهی میبینید در قرآن وقتی با یه گروه و جماعتی خدا صحبت میکند، اینها سریعا بازگو میکنند انا وجدنا آباءنا علی امه. این شیوه رفتاری که ما داریم همون شیوه رفتار پدران ماست. ما دقیقا معتقد به مبانی پیشینیانمون هستیم، نه کم نه زیاد. هر اون راهی که اونها رفتن ما خواهیم رفت، هر اون چه اونها پذیرفتن ما میپذیریم، اون چه رد کردن رد میکنیم. یعنی ابتداعا یه تطبیق و مطابقتی بین این نسل و نسل‌های پیشین داده می‌شود، اونگاه محل اعتراض است. والا این اعتراض وارد نیست اصلا. والا همین میشه که عرض کردم اگر خداوند در قرآن به یهودیان زبان نزول قرآن یا بنی اسرائیل به بیان کلی‌تر ایراداتی و اتهاماتی رو وارد می‌کند، به دلیل این است که اینها دقیقاً هر آن چه پیشینیانشون عمل کردن با افتخار از اون دفاع می‌کنند. یعنی معتقدن به همون اعتقاد، همون مبانی رو پذیرفتند، همون رفتارها رو حاضرند به بیانی تکرار کنند و انجام بدن. اگر این چنین است، پس باید گفت که از صدر تا ساق، از ابتدا تا انتها همه یه قماشند، همه یه جور فکر میکنند، یه جور انتخاب میکنند. پس میتوان دینها رو، اعمال پیشینیان رو هم به امروز و امروز را به دیروز نسبت داد. این یه هستیست که ابتدا این قرآن مطرح میکنه و بعد این اعتراضات وارد میشه و الا جایگاهی نخواهد داشت. خب حالا اینها چه خواستن؟ قد سألو موسی اکبر من ذلك و قالو ارن الله جهره. کلمه جهر رو در همین آیات شریف آیه 148 مطرح کردیم چند شب قبل که لا یحب الله الجهر بسوء من القول. خداوند دوست نمی دارد کلمات زشت، معایب و زشتی های دیگران جهر پیدا کنه در جامعه، جهر در کلام بیابد، یعنی گفتیم بروز، بلندا، آشکاری. پس اصلا خود کلمه جهر به معنای وضوح و آشکاری است. اینها گفتن ما خدا را آشکارا می‌خواهیم ببینیم جناب موسی، بعد می‌پذیریم. خب اولا یه تسلایی شد برای وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. که شما گمان نکنید یا رسول الله اینها یه چیز خیلی شاقی رو از شما خواستن و یه مشکلی، نه اینها خب به هر حال سراغ موسی هم رفتند، از موسی چنین چیزی رو مطالبه کردند. دیگه ماجرا از جهت تاریخی روشنه، یعنی برمیگردد به همان که میدانید، همان خواسته جمعی از ملع به تعبیر قرآن و بزرگان بنی اسرائیل که خواستند که جناب موسی ما تا نبینیم خدای تو را آشکار با اون سخن نمیگوی. این شیوه نگاه استهزار دارید برخواسته از حس به نوعی ظاهر پنداری است، یعنی بحث نوشتن مار و کشیدن مار است عزیزان. این نشان میدهد تنزل سطح فرهنگ جامعه رو وقتی چنین چیزی باشد، یعنی وقتی وجود مساوی با محسوس شد، این دیگه اشتباه بزرگی است که مرتکب شدند انسان ها. یعنی گمان کردن آنچه وجود دارد باید دید و آنچه دیده می شود وجود دارد، این یک خطای بزرگی است که برای انسان ها پیش می آید. آنچه از هستی و وجود دیده می شود یه جزء بسیار کم آن است، بخش های هستی وجود نه آن است که به چشم در آید. یعنی هستی تمام اون مادی نیست، طول عرض عمق نیست، عنصر زمان به اضافه اون نیست، نه، هستی و وجود بسیار فراتر از این حرف هاست. بسیار حقایق در هستی دیده می شود که یا اگر مادی است قابل رؤیت نیست، یا اگر ورای ماده است که در جای خود. لذا میگید خداوند عالم الغیب و شهاده. اصلا مجموعه وجود دو بخش است، غیب و شهود، این دو پاره رو داره در وجود و هستی. این جمله‌ای که یهودیان خواستن یا بنی اسرائیل طلب کردن از جناب موسی نشان میداد کاهش سطح تفکر اینها رو، که اینها نعوذ بالله خدایی را میخواهند در ردیف اون بتانی که دیده میشدند، اینها خدایی رو میخوان در قالبی که دیده شود، و این دیگه مقام ذات باری تعالی را و اون شکوه خداوندی رو به زیر کشیدن و در این سطح تنزل دادن است. خب آن را که عیان است دیگه چه حاجت به بیان است و روشن. خداوند هم با این جماعت چنین عمل کرد. وقتی این خواسته رو مطرح کردند فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، خداوند میگوید ما با قدرت و اقتدار این جماعت رو با صاعقه گرفتارشان کردیم، که علت این گرفتاری ظلمی بود که اینها روا داشتند. البته استهزار دارند، ماجرا در تورات دقیقا نقل است، یعنی نقل تورات است. تورات تعبیر به آتش آسمانی می کند، آتشی از آسمان آمد، و قرآن تعبیر به صاعقه می کند که بیش از آتش صوت و صدا رو هم ممکن است برساند، یعنی هیبتی هم در اون دیده میشه که این تعبیر به کار برده میشه در قرآن. خب این تعبیر قرآن این بود که اینها تاوان این سخنشون رو پس دادند، این اشتباهشون و این ظلمی که مرتکب شدن. چه ظلمی بود؟ این ظلم به کیست؟ از اون تقسیمات سگانه ظلم که ظلم به خود یا دیگران یا به خداوند، این اون قسم بالاست، یعنی ظلم به خداست. این که کسی خدا را، خالق وجود را، ماده آفرین را، مکان آفرین را، حیز آفرین را بیارد در حد این که بخواهد او را در مکانی و در برهی از زمان به مشاهده بنشیند، این ظلم به اون وجود لایتناهی است، به اون ذات بی بدیل است، به اون قل هو الله احد است که کسی بخواهد چنین پنداری از اون تصور کند و با اون رفتار کند، و این ظلم تاوان اون رو و پس بدهد اون کسی که چنین ظلمی رو روا می دارد. خب این گفته شد تا اینجا. تمام این قسمت های این شریفه به بهانه نوع این آیات مفسران میان وارد بحث کلامی رؤیت الله میشن. البته خیلی به کار ما نمی آید، چون مبانی فکری ما روشن، امامیه به طور کلی به هیچ وجه من الوجوه قائل به رؤیت خداوند نیستن با چشم سر. عزیزان اعتقاد کلی این است که ان الله لا یرا فی الدنیا ولا فی الاخره، خداوند نه در دنیا دیده می شود نه در جهان آخرت، چون دیدن در قالب ماده در آمدن و شرایط رؤیت رو احراز کردن است، و اگر چنین بود دیگه لیس که مثلهی شی معنا ندارد، دیگه اونگاه همه وجود دیده می شود، اون چه دیدنی است خدا هم دیده می شود مانند بقیه دیدنی ها، دیگه خدا هم میشه چیزی مانند بقیه این موارد. البته طوائفی در میان مسلمانان این اختلاف از مبانی اختلافی بین اشاعره و امامیه این هست، بالاخره اونها گروهیشون قالب رؤیت حالا در جهان آخرت با یه خصوصیاتی این تفاوت فکری وجود دارد. اینو گفت ذات باری تعالی. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك. دیگه عرض کردم این آیاتی است که یک به یک یک جرائم تاریخی رو حضرت باری تعالی مطرح میکنند. البته در لابلای طرح این جرائم تاریخی حکمت‌های ویژه‌ای دیده میشه، یعنی در لابلای این گذشته از بررسی این پرونده و مشاهده حالات و شیوه های برخورد این گروه با پیامبر مکرم اسلام، یک به تعبیر ما یه نمادهایی بازگو میشه که هم به عنوان مبانی فکری و اعتقادی برای خود مسلمان ها حائز اهمیت هست و هم از این مقایسه ها شیوه های برخورد. و من هیچ ابایی ندارم از این که عرض کنم حتی در همین قسمت اول، یعنی دقیقا این شیوه رفتار یهودیان رو با قرآن شما میتونید انعکاس اون رو تو رفتارهای مستشرقین ببینید با پیامبر. یعنی شما میتونید تو نوشته های بلاشر بخونید، شما میتونید تو خیلی از نوشته های مستشرقینی که با همین شیوه نگاه میکردند به اسلام و پیامبر اسلام، دقیقا انعکاس همین مطالب رو، مثل این که خداوند داره بعض از حالات همین جماعت رو بازگو میکنند. این همون اصلیست که گفتم پیشینیان با نسل امروز هنگامی که یه مبنای فکری دارن و یه باور رو پذیرفتن گویا یکی هستند. اینو کاملا این ابعاد قضیه رو هم میتوانیم ببینیم که حالا دیگه شاید در محفل ما نیاز به ورود در این مقولات خیلی نباشه بحمدالله. به دنبال آن فرمود ثم اتخذوا العجل، شما بنی اسرائیل در پرونده شما چیزی که وجود دارد اتخاذ عجل است. اتخاذ عجل، برگرفتن گوساله، خب این هم ماجرای ارتداد بنی اسرائیل است. گوساله پرستی بنی اسرائیل، اخلفنی فی قومی، رفتن موسی به طور و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعشر، 30 روز تبدیل به 40 روز شد و ماجرایی که سامری پیش آورد و انحراف، این اشتباه بزرگ تاریخی که باز در این حال انعکاس اون رو در تورات میبینیم کاملا وجود دارد. من بعد ما جاءتهم البینات اما فعفونا عن ذلک، خداوند وقتی شما به اشتباهتون پی بردید با عفو با شما رفتار کرد، یعنی من پیگرد مطرح شد و عفو شد گذشت. به نوعی باز مثل این که با این جمله خداوند داره دریچه ای رو، مسیری رو باز میکند، یعنی بدونید شما در هر شرایطی اگر از اشتباه خودتون برگردید فرصت دارید برای جبران. باز عفو الهی شامل حال می شود، چه شما چه دیگران، چه بهو یهودیان، چه مسلمانان، چه مسیحیان. این سنت و قانون خداست که همیشه حضرت باری تعالی فرصت نو نو به بندگان خود می دهد و هیچگاه درب رو برای اونها برای همیشه سد نمی کند مگر در یه شرایط ویژه‌ای. فرمود فعفونا عن ذلک و آتینا موسی سلطانا مبینا، و در قبال اون، در قبال این اشتباه و انحراف به موسی سلطان مبین دادیم، یعنی موقعیت موسی افسوده شد، جایگاه بهتری پیشتر پیدا کرد و توانست به تعبیر ما این بحران رو مدیریت کند. جناب موسی بحران ارتداد بنی اسرائیل را و اون نتایج خاص گرفته شد. باز ادامه می دهد حضرت باری تعالی و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا. 3-4 ماجرای بعد از این دو ماجرای پیشین باز مطرح می شه. فرمود و ما بلند کردیم برافراشتیم بر سر شما طور را، ما کوه طور رو بالای سر شما قرار دادیم. خب این به عنوان چیست؟ سوره مبارکه بقره 2 اون مطرح شد و از نطقن الجبل فوقهم کأنه ظله. از ویژگی ها و از حوادثی که در میان بنی اسرائیل پیش آمد همین بود. حالا چگونگی این، آیا این به بیانی یه حقیقتی بود که به شکل طبیعی خداوند برای اینها پیش آورد؟ دیگه جزئیات این ماجرا نیست اما کلیت اون رو قرآن بازگو میکنه. نشانه ها و امارات تاریخی هم وجود داره برای این ماجرا که در یه برهه‌ای از زمان دیگه وقتی اینها خیلی لجاجت کردن و خیلی به نوعی عناد ورزی کردن، خداوند دیگه از موضع قدرت با این جماعت برخورد کرد و چه کرد؟ کوه رو بر سر اینها افراشت و به نوعی تور بر سر این جماعت افراشته و بلند می شود و اینها در یه شرایطی قرار می گیرن که خداوند میگه بگیرید، با قوت بپذیرید وحی خدا را و الا چنین و چنان خواهد شد. یه تهدید جدی نسبت به بنی اسرائیل و یهود پیش اومد در این ماجرا. این آیه هم اشاره به اون داره. و رفعنا فوقهم الطور به میثاقهم، یه خلف بعد پیمان کردن، پیمان شکنی با خدا، یکی از عوارضش این فشارها و شدتهایی بود که شما تحمل کردید. و قلنا لهم، و باز یادآوری میکند ماجرای دیگری رو. اینها میبینید یه اشاره است، اما در خیلی از جاها صریح‌تر اینها اومده این موارد. و قلنا لهم، و به یهودیان گفتیم و به شما گفتیم، به بنی اسرائیل گفته شد که ادخلوا الباب سجدا. خب این رو هم میدانیم، خواندیم، گم شدگان بنی اسرائیل در تیه و در بیابان و صحرای سینا سالها سال به شهر شمال جنوب و غرب می رفتند و ره پیدا نمی کردند. این تاوان چیزی بود و کاری بود که اینها پس دادند. هنگامی که رسیدند به سرزمین مقدس و به اینها گفته شد که وارد این سرزمین مقدس بشید، روی برتافتند، گفتند که در اینجا قوم جبارین است، امالقه ساکنند در این سرزمین، ما وارد نمی شویم. جناب موسی برو با خدای خودت بجنگ، نبرد کن، اینجا رو تسلیم ما کن. خداوند به اینا گفت برگردید، اهبطوا مصر، شما لایق ورود در این سرزمین نیستید. در ماجرای آمدن بنی اسرائیل به سرزمین مقدس، وارد شدن اینها قصه خیلی زیاد است و خیلی از مطالب عمیق تاریخی در این ماجرا وجود دارد. در لابلای اون در آیات سوره مبارکه بقره این ماجرا گفته شد باز که به اینها گفته شد وقتی وارد می شوید ادخلوا الباب سجدا، هنگامی که وارد این مقام و این مکان می شوید، این مکان مکان مبارکی است، مکان مقدسی است، با تواضع وارد بشید. کلمه سجدا، استهزار دارید، اصلا کلمه سجود رو الان ما در مورد انسان ها می گوییم وضع الجبهت علی الارض، یعنی پیشانی بر خاک نهادن، این رو سجده می گیم. اما سجده در حقیقتی نیست، این علامتی است که سجده را نشان می دهد. یعنی آنی که سجده رو نشان میده اینه که ما شریفترین عضومون رو میگذاریم به ظاهر بر پسترین چیزی که زیر پای هم است، یعنی خاک. اما حقیقت سجده یعنی خضوع کامل و تواضع تمام، این حقیقت سجده است. به همین خاطر علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، میبینید خدا میگوید درختان سجده میکنند، حیوانات سجده میکنند، ذرات سجده میکنند، زمین سجده می کند، آسمان سجده می کند. یعنی تمام اینها خضوع و خشوع ذاتی برای خدا دارند، در وجودشون تسلیم ذات باری تعالی است. این سجده قهریست که در تمام خلقت کلن نهو قانتون، همه تسلیم و تواضع برای ذات حق دارند، خواسته یا ناخواسته در ذات ممکنات تسلیم پذیری برای واجب الوجود و برای ذات باری تعالی دیده می شه. در اینجا فرمود به اینها گفتیم وقتی وارد این مقام میشید سجدن وارد بشید، یعنی با نهایت تواضع و ادب آداب رو رعایت کنید. حالا این نکته ایست، بالاخره در همه ادیان الهی این قصه وجود دارد عزیزان که فتح البیوت من ابوابها، هر کاری رو باید با آداب خودش انجام داد. موسی آداب دانا بیگرد، مثل اینکه گاهی که ما محروم میشیم، انسان ها از بعض از چیزها محروم میشن، حقیقتا همینه که آداب اون کار را درست انجام نمیدن، تن نمیدن به آداب درست کار. فرمود در اینجا ادخلوا الباب سجدا، با اون آداب درست این کار رو بهشون گفتیم وارد بشید با نهایت تواضع و ادب، اما عمل نکردند. و قلنا لهم، باز ماجرای بعدی، انتقاد بعدی تاریخی مطرح میشه. و به اینها گفتیم که لا تعدوا فی السبت، تجاوز و تعدی در سبت نکنید. سبت، الان سبت در کلام عرب یعنی چه؟ یعنی شنبه. سبت گاهی اشاره کردیم سین و شین در عربی و عبری جا به جا به کار برده میشن، یعنی سبت شبت، شبت شبات، اید اید رسمی یهودیان است، اید شبت و شبات که شنبه بود. و خود کلمه و ریشه لغوی اون با عربی اون معنای نزدیکی دارن، یعنی در عربی کلمه ثبت رو که ثبت میگن همون ریشه رو داره، ثبت به معنای قطع کردن. اینها اگر میگفتن شباط شبط، ثبت به معنای قطع کردن و دست از کار کشیدن بود. بالاخره این همون فلسفه ایست که در تمام ادیان الهی یک روز رو پیش بینی میکردن که انسان ها دست از تقلا و تلاش مادی بکشند، یه روز بالاخره این دغدغه های زندگی مادی رو ول کنن، به خودشون برسن، به وضع خودشون بررسی کنن، مشکلاتشون رفع کنن، به کمبودهای طی هفتهشون بررسی کنن. و این روز شد روز تعطیلی ادیان، حال یا شد یک شنبه مسیحیان، شنبه یهودیان و جمعه مسلمانان. این سه روز سه تعطیلی برای این سه دین و ادیان بزرگ ابراهیمی پیش اومد که وجود داشت. منتها یه نکته اینجا بود و اون اینه که الان در روز جمعه خب به ما مسلمان ها توصیه میشه، توصیه اخلاقی است. حالا این به وقتی این حدیث رو عرض کردم به دوستان که در کلمات معصومین داریم ذوات مقدسه محمد و آل محمد، ویل لمن لم یجعل فی کل جمعته یوما یتفقه فیه امر دینه، وای به حال اون کسی که در هر جمعه خودش، جمعه یه معنای اون یعنی کل هفته، یک معنای اون یعنی روز پایان هفته در کلام عرب، خیلی زیباست. وای به حال اون کسی که برای طول هفته خودش یک روز رو قرار نمیده که بررسی کنه خیلی از امورش رو، مفاهیم دینیش رو، هم جایگاه خودش رو، به من رسیدن به خود به معنای واقعی و مثبت کلمه. این یه فلسفه بنیادی در تمام ادیان بوده است. در اسلام هم داریم این توصیه به جمعه. این خیلی از اعمال در روم است. و اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، اصل خود عباداتی که در جمعه پیش بینی میشه در جای خودش، بعد هنگامی که تمام شد این عبادت خاص جمعه منتشر بشید در زمین. اونجا تو میگن مراد از این انتشار عیادت المرضا، برید به درماندگان بندگان خدا این رو سری بزنید، روزایی که شما وقت ندارید، دنبال کار و کسب خودتون هستید، دنبال اداره و سازمان خودتون هستید، پس این روز برید سری بزنید، به اقوامتون صله ارحام بکنید، عیادت بیماران بکنید، سرکشی از اخشار آسیب پذیر جامعه بکنید، فعالیت اجتماعی اینچنینی و این مسائل اخلاقی. اما همه اینها جنبه استحبابی دارد. در جمعه توصیه میشه به این کارها برسیم، یعنی شاید مثلا اینطور استفاده میکنیم که خیلی تلاش اقتصادی در جمعه توصیه اخلاقی نمیشود، اما ممنوعیت نداره، من نداره در اسلام که اگر کسی در جمعه کار و تلاش اقتصادی بکنه در تملک و مالکیتش مسئله پیش بیاد، نه، در تمام آنات و لحظات جمعه هر کار اقتصادی شما بکنید صاحب مال و تملک میشید. فقط یه آنشه که در عین این که مالکیت اقتصادی براتون میاد یه معصیتی همونجا می‌نویسن برای شما، اونم به وقت ندایه، یعنی وقت اذان ظهر جمعه اگر کسی معامله و بدبستانی میکنه، اینجا میگن معاملت درست صحت ولیکن عصا، اما این یه نوع تمرده، ما نخواستیم حداقل همین یه ساعت رو. حالا در میان یهودیان به دلیل اون گرایش شدید مادی که در میان این جمع و جماعت بود و هست، اون نگاه مادی محورانه خاص که وجود داشت، در میان یهودیان تعطیل جمعه و دست از کار تعطیل شنبه و دست از کار کشیدن این روز و ترک فعالیت‌های اقتصادی الزامی بود. این به عنوان امر واجب بود، نه به عنوان امر مستحب. یعنی معاملات در روز شنبه باطل و دیگه اون ماجرای اصحاب السبت و اون نیرنگی که بعضی از اینها می‌زدند و روز شنبه می‌اومدن آبگاه‌ها رو باز می‌کردن، ماهی‌ها بیان اون طرفش تور می‌انداختن، می‌بستن راه رو، بعد یک شنبه ماهی‌ها رو از آب می‌کشیدن. اون آیاتیه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، خداوند حکم به مسخ عده‌ای از یهود می‌کند به دنبال این ماجرا، یعنی بازی کردن با این حکم الهی در میان اینها پیش اومد و چنین ماجرایی فرمود. و قلنا لهم، بهشون گفتیم تعدی نکنید از حکم خدا، فسبت، یعنی در حکم سبت، در ماجرای شنبه و در قضیه شنبه. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و بسیار هم این حکم رو ما به شدت و حدت از اینها گرفته بودیم، اما متاسفانه فبما نقضهم میثاقهم، اما اینها متاسفانه نقض کردن پیمانشون رو با خدا و به سبب این نقضی و پیمان شکنی که با خدا بند داشتند، در بسیاری از آیات داریم حرمنا علیهم، محرومیت ها اومد، محدودیت ها اومد و مشکلاتی که در ادامه آیه هم میبینیم و کفرهم به آیات الله. نکته بعدی، عدم باور اینها به بعض از آیات الهی و قتل مل انبیاء به غیر حقه. دیگه متاسفانه در میان بنی اسرائیل این اتفاق افتاده است عزیزان، یعنی ماجرای کشته شدن زکریا در میان بنی اسرائیل است، ماجرای کشته شدن یحیی حداقل در میان بنی اسرائیل است، ادعای خود بنی اسرائیل به صلیب کشیدن و کشتن عیسی وجود داره، اینو میرسیم آیات بعدی احتمالا فردا شب. اما بارها این قرآن گفته است و قتل همول انبیاء به غیر حق، تعدی به جان پیامبران الهی، اون هم کسی مانند یحیی، اون هم کسی مانند زکریا با اون جایگاه و با اون موقعیت اونها، و قتل همول انبیاء به غیر حق. باز تصریح میکنه قرآن مسلم کشتن پیامبران به غیر حق است، اما این قید به غیر حق میاد برای تأکید بیشتر و به اصطلاح شناعت بیشتر رو نشان دادن. و قولهم، یه نکته دیگه، و این که اینها میگفتند قلوبنا غلفن. نکته ایست این رو بگم توضیح بدم قدری خدمت عزیزان، اینها میگفتند قلوبنا غلفن، غلف غلف نه قفل، غلف جمع اغلف، اغلف یعنی آنچه در غلاف است، نمیگید غلاف شمشیر، غلاف. قلوبنا غلفون، این هم گفتن دلهای ما در غلاف است، یعنی دلهای ما پوشیده است. یعنی چی؟ چی میگفتن این رو؟ یعنی میگفتن آقا گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. آقا خودتون خسته نکنید، ما همینیم که هستیم، ما تغییر پذیر نیستیم، ما چیزی رو نمیپذیریم، شما میخواهید اونچه بخوانید بخوانید، اما فایده ای نیست و از ما امامزاده نیستیم که شفا بدیم، برای ما چیزی نخونید و حرفی هم نزنید، تأثیری نداره. خیلی حرفه، خیلی مطلب است، یه نوع تمسخر، یه نوع استهزا، یه نوع گردنکشی تو این حرف دیده میشه. و میگفتن چه دیگه کار از ما گذشته است، ما به شقاوتمون رسیدیم، آب از سر گذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه، یعنی قامت ما برای غرب است، یک ذر و دو ذر را چه فرق است، کار ما از این حرفا گذشته است و دیگه که نتوان شست از زنگی سیاهی، ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شست از زنگی سیاهی. این چه حرفی است؟ این چه موزه گیریست که اینا در مال پیامبرانشون بکنن؟ و قلوبنا غلفون، دلهای ما در غلاف است. و نه نه این نیست، اما همین جمله شو تذکری بدم، ببینید خود پوشش بر دل این هست، این پیش میاد، اما قرآن میگه بل طبع الله علیها بکفرهم، بله خداوند طبع کرد بر قلوب ایشان، اما به کفر هم، یعنی کفر خود ایشان موجب چنین چیزی شد. این کفر، کفر نظری، کفر عملی، موجب شد که طبع مهر کردن، ختم کردن، نقش زدن، تمام کردن، بلکه طبع الله علیها به کفر هم فلا یؤمنون الا قلیلا، دیگه ایمان نیاوردن مگر اندکی و بسیار کم این وضعیت رو تغییر دادند. اینها گفتن دلهای ما در غلاف از خداوند، میگه این کفر به همینجا میرساند، که نه این که ابتداعا دلهای اینها در غلاف است، اما پایان این چنین خواهد بود، پایان چنین کفری همین پوشش و غلاف خواهد بود. این مراحل سگانه رو خدا تو قرآن میگد، ابتداعا رین یعنی زنگار بر دل می آید، ابتداعا رین و زنگار بر دل می نشید، همین حجاب هایی که حجاب چهره جان می شود، غبار تنم. یه مقداری اگر این پالشی زده نشه، یه مقداری اگر جلا پیدا نکند، این رین و این زنگ افزایش پیدا می کنه، و تبدیل میشه به تابع، میشه حالت انجماد، قساوت. این زنگارها یه مقداری زخیمتر میشه، غلظت و چگالی بیشتری پیدا میکنند بر دل و جان انسان، تبدیل میشه در قرآن به تابع. بعد یه پله میاد بالاتر، میشه همین اما علا قلوب اقفالها، نه این قلف، میشه اقفال دیگه، انسداد. ختم الله علا قلوبه. این مرحله ایست که انسان ها در کفر طی میکنن، در فسق عزیزان طی میکنن. یه مرحله فسق انسان رو زیر پوششی قرار، میای بالاتر قلب رو قساوت میده، میای بالاتر دیگه کار به اونجا میکشد که لطف حق با تو مدارا ها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا و به کفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما. کارها سنگین شد. و به کفرهم، اینا کفر ورزیدن به جناب مریم، و قولهم على مریم، و اون سخن زشتی که بر مریم گفتن، و در ابتدا این شخصیت برجسته رو باره که تمام مسائل و ملاحظات انجام شد در ماجرای مریم. یعنی میدانید ماجرای امرأت و عمران رو، نظر اون بانو رو، شرایطی که اون ایجاد کرد، و این فرزند اومد زاییده شد در زاویه بیت المقدس ساکن شد مریم، و کار با اونجا کشید که کفلها زکریا، این شخصیت بزرگ و این پیرمرد شناخته شده کفیل مریم شد، همه دقت و مراقبت های اخلاقی عمل شد. اما هنگامی که این اعجاز الهی شکل گرفت و عیسی آمد، گفتن یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیا. خواهر هارون، شما که پدر مادرت خوشنام بودن، شما چرا؟ یعنی همون روز نخستین در ولادت عیسی، مادر عیسی را به بدنامی متهم کردند. و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. خب از اینجا ماجرای سنگینی رو مطرح میکنه خداوند، که دیگه بحث جدیه، عرض به خدمتون پر عرض و طولی است. و قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم. اشاره میکنند به ادعای که یهودیان میگویند که ما عیسی را به دار کشیدیم، به صلیب کشیدیم. صراحتا قرآن میگه نه، نه عیسی به صلیب کشیده شد، نه عیسی کشته شد، بلکه خداوند او را رفعت داد و برد و بلندا داد. دیگه این آیه از آیاتی است و بحثم از بحثایی است که دو جای قرآن به صراحت مطرح شده است، و یکی از اختلافاتی است که بین تفکر مسیحیت، یهودیت و اسلام وجود داره. انشاءالله من سعی میکنم در اون مقداری که لازم باشد در گفتگوی فردا شب خدمت عزیزان این بحث رو جدیتر مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و آبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش را آن به آن به ما عنایت بفرماید.